همچنان در گوشت نجوا کند.
خداوند زیبا سخن، خداوند آلاله ها در چمن. نگین محمدپور هستم. کتابی را که امروز میخوام به شما عزیزان معرفی کنم، کتابی به نام کافه‌ای به نام چرا، نوشته جناب آقای جان پی استرلک. کتاب توسط جان پی استرلکی نوشته شده و تا به حال در بیش از 30 کشور و 5 قاره جهان به فروش رسیده و همچنان به مردم دنیا کمک می کند هدف وجودشان را شناسایی کنند و با استفاده از آن به زندگی مطلوبشان دست یابند. اولین چیزی که در این کتاب با آن برخورد می کنید جمله ای از نیچه است: کسی که چرای زندگی را یافته، با هر چگونه ای نیز خواهد ساخت. در قسمتی از پشت جلد کتاب آمده است: جان با این قضای فکر و راهنمایی 3 شخصیتی که در کافه ملاقات می کند، وارد سفر خودشناسی می شود و در طول راه به نگرشی تازه به نسبت به زندگی و روابط دست می یابد. ماجرای این کتاب در یک کافه رخ می‌دهد، جایی که در آن جان با افرادی که در کافه هستند در مورد سوالات خاصی صحبت می‌کند. جان یک هفته مرخصی گرفته است و می‌خواهد از هر چیزی که مربوط به کار است دور باشد و یک تعطیلات خوب را سپری کند. اما در راه بندان جاده گیر می‌افتد و چون حوصله ماندن در ترافیک را ندارد، تصمیم می‌گیرد از راه دیگری به مقصد خود برسد. اما در تلاش برای پیدا کردن راه دیگری، مسیر خود را گم می‌کند و در نهایت سر از کافه چرا در می‌آورد. در آن کافه مشتریان تشویق می‌شوند که درباره 3 سوال فکر کنند: چرا اینجا هستید؟ آیا از مرگ می‌ترسید؟ آیا راضی هستید؟ این کتاب بسیار ساده و روان نوشته شده است، اما جملات و قصه هایی که در آن وجود دارد بی نهایت زیبا و الهام بخش هستند. در قالب یک بحث فلسفی خیلی ملایم نکته هایی گفته می شود که می تواند هر فردی را به فکر فرو ببرد. مهمترین بحثی که در این کتاب به آن پرداخته می شود همان سؤال اول، یعنی چرا اینجا هستید است. و باید گفت که این موضوع در قالب مسئله‌های ساده بسیار شفاف پاسخ داده می شود، به نحوه‌ای که هر کس می تواند به چرای وجودش فکر کند و جوابی برای آن پیدا کند. در قسمتی از کتاب اینطور می خوانیم: هر روز آدم‌های زیادی هستند که سعی دارند وسوسه ات کنند وقت و انرژیت را صرفشان کنی. برای مثال ایمیل هایت را در نظر بگیر. اگر قرار باشد در هر فعالیت، خرید یا خدماتی که از طریق ایمیل ها به تو پیشنهاد می شود شرکت کنی، هیچ وقت آزادی برایت باقی نمی ماند. تازه این فقط مربوط به ایمیل هایت می شود. علاوه بر این، آدم‌هایی را در نظر بگیر که تشویقت می‌کنند پای کدام برنامه تلویزیونی بنشینی، کجاها غذا بخوری، کجاها بگردی و یک وقت به خودت میای و می‌بینی ای زل غافل، داری همان کارهایی را می‌کنی که همه می‌کنند یا می‌خواهند بکنی. پیشنهاد می‌کنم حتما این کتاب را بخونید و از این مطالب زیبا لذت ببرید. بدرود.
این هم کتابی دیگر با عنوان دوستی دیگر که تقدیم شد به شما. انشالله که ای توفیق و فرصت خود ما به خودمو بتیم تا به سراغ کتاب ها بریم که همچنان منتظر مطالعه ما و شماست و هم با خیرخواهی تمام که باعث تحولات مثبت در زندگی ما و شما میشه و این تحول چی بهتر که از فضای خانواده شروع شد. برنامه زنده با زندگی امروز به حوزه اخلاقیات در بخش موضوعی پرداخت و خیلی خوب استقبال کردیم. تشکر پیامک زیاد از شما داشتیم. سپاس و همینطور صدای گرم شما که زینت بخش لحظات خوب برنامه زنده باد زندگی بود. و اما فردا
صدای فلالایی منه، صدام کن اسمم و یادم نره، ببینن و سفس که می کشم فقط به عشق با تو بودنه. شب دوباره بوی عطر تو آتی شده با بوی پیرنم، من قایمت نکردم از کسی، تموم شب پیش تو دیدنم، تموم شب به هوای تو روی شونه های تو تو بغل تارو میگیرم، گم میشم توی موی لخت تو، نمیگیرم سخت
بله فردا ما هم سر شما صدا میکنیم و راجع به امنیت و رفاه و چراهای زندگی گپ میزنیم. انشالله که با زنده با زندگی باشین. خداحافظ شما. زنده با زندگی.
تو زنجیری و با کردی که دنیا دور من میبست، ببین قوقا به پا کردی تا به این زیبایی و بینست،
ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. در حالی که قرار هست بنابر اعلام های قبلی امروز معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان وارد کابل شود، میان نیروهای مرزی پاکستان و نظامیان حکومت طالبان در امتداد خط دیورن در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر درگیری رخ داده است و نظامیان پاکستانی بر شماری از مناطق ولسوالی سرکانو 21 فیر راکت پرتاب کردند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
نظامیان پاکستان یک بار دیگر مناطق را در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر هدف حملات راکتی قرار داده است. شاهدان عینی گفته است که شب گذشته نظامیان پاکستانی چندین فیر راکت را بر مناطق مربوط در ولسوالی سرکانو که در امتداد خط دیورن در ولایت کنر موقعیت دارد پرتاب نموده است. با گفته شاهدان در این حملات راکتی به کسی آسیب نرسیده و با گفته شاهدان که طالبان نیز در پاسخ متقابل چندین فایر از سلاح‌های توپخانه را به آن طرف مناطق دیورن پرتاب کردند. تا اکنون اداره ولایتی کنر در این رابطه به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. این حملات راکتی تازه نظامیان پاکستانی در حال صورت میگیرد که قرار است امروز سه شنبه معید یوسف مشاور شورای امنیت ملی پاکستان برای گفتگو با سران حکومت موقت طالبان در خصوص مسائل خط دیورن و دیگر مواردی که مناسبات بین طالبان و حکومت پاکستان را به چالش کشیده است به کابل سفر بکند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
کابینه حکومت طالبان اعلام کرده که یونیفرم‌های پلیس که وزارت امور داخله پیشنهاد کرده بود را تصویب کرده است. کابینه حکومت طالبان اعلام کرده که در جلسه 19 کابینه که روز گذشته دوشنبه بر ریاست ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت یونیفرم انتخاب شده پلیس که وزارت امور داخله پیشنهاد کرده بود با اندکی تغییر تصویب کرده است. این در حالی است که پس از نگرانی ها و انتقاداتی که مردم از نبود یونیفرم مشخص برای نیروهای امنیتی طالبان و وزارت امور داخلی این گروه داشتن گفته بود که تلاش ها برای رفع این نگرانی ها جریان دارد و همه روزه شمار زیادی از نیروهای حکومت اسلامی طالبان به یونیفرم مشخص ملبس می شوند. با این حال شماری از شهروندان افغانستان از نبود یونیفرم مشخص برای نیروهای امنیتی طالبان شکایت کردند. می گویند که مردم نمی توانند نیروهای امنیتی را تشخیص دهند. آنان می گویند که به دلیل نبود یونیفرم مشخص برای نیروهای طالبان زمینه برای افراد استفاده جو فراهم گردیده که باعث افزایش جرم و جنایت نیز شده است. منابع محلی بدخشان می گویند که در تیراندازی طالبان بر یک موتر در شهر فیض‌آباد یک طفل خردسال که گفته می شود پسر یکی از نظامیان پیشین بوده جان باخته است. پس از چاشت روز گذشته در نتیجه فیر نیروهای طالبان بر یک موتر یک طفل 8 ساله کشته شده است. منابع افزودند که طالبان پس از آن تیراندازی را آغاز کردند که موتر از ایست بازرسی بدون توقف عبور کرده بود. منابع تصریح کردند که این پسر خردسال فرزند یک نظامی پیشین بوده است. طالبان محلی در بدخشان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی است که شب گذشته نیز در نتیجه فیر طالبان 2 فرد ملکی به شمول یک دکتر در تیراندازی در شهر هرات کشته شدند. پیش از این یک دختر جوان به نام زینب عبداللهی در غرب کابل در نتیجه تیراندازی طالبان در ایست بازرسی جان باخت که این رویداد واکنش های گسترده ای را برانگیخت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی تسهیل کننده گفتگوهای بین الافغانی بوده و هست و همه باید حمایت کنیم تا این گفتگوها شکل بگیرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی خود درباره دیدار احمد مسعود فرمانده مخالفان طالبان با سرپرست وزارت خارجه طالبان در تهران گفت در ادامه ابتکار تهران گفتگوهای بین الافغانی را همواره میزبانی کردیم و در این سفر تلاش شد این گفتگوها بین گروه‌های افغانستانی صورت بگیرد. سید خطیب‌زاده:
در ادامه ابتکار تهران گفتگوهای بین الافغانی را همواره میزبانی کردیم و در این سفر هم تلاش شد که این گفتگوها بین خود گروه‌های مختلف افغانی صورت بگیره. ما فقط تسهیل کننده این گفتگوها بودیم و هستیم. آنچه که به ما گزارش شده اینه که گفتگوها بسیار گفتگوهای جدی بوده، در موضوعات مختلفی با همدیگه گفتگو کردن. حتما ما باید همه حمایت کنیم از اینکه این گفتگوها میان خود برادران ما در افغانستان شکل بگیره، نضج بگیره و به نتایجی که خود گروه‌ها و مردم افغانستان می‌خواهند انشاءالله برسد.
در ادامه کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان روند توزیع مواد سوخت برای تعدادی از خانواده‌های نیازمند شهر کابل آغاز شد. سرمایه شهر کابل استخوان‌سوز است و این کمک همسایه افغانستان به خانواده‌های بی‌بضاعت شهر کابل می‌تواند خانه‌های آنها را تا مدتی گرم کند. بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ایران در کابل گزارش می‌دهد.
نامش سلیم است. می‌گوید با 6 فرزندش زندگی را همچنان در این روزهای سرد اینجا گذران می‌کند.
بعضی وقتی یا نان آب طلب مونه در خانه که نمی‌شد، از جیگر خون مشون، لباس طلب مونه در جیگر خون مشون نداریم. دمی میگم مادر مو یخ کده، مو سرد است، مو از جیگر خون مشون.
هم غم نان دارد، هم غم سرما. اگر همسایه ها نانی برای پختن بیارند چند افغانی گیرش می آید و با سوختش هم خانهش گرم می شود.
زیر می تندور می ترکدیم می خانه گرم شنه.
ارزش این زغال های سیاه و این هیزم ها را سلیمه و پایتخت نشینان افغانستان خوب می دانند. اینجا در این فصل از سال داشتن این زغال و چوبها در منزل، یعنی اینکه از سرمای استخوان‌سوز کابل در امان خواهی ماند.
خانم خدا یخ که نمیال فیلن یک زرگ کاغذ یک چیز اگر شب در میتونم ما خدا شکر کنم نمیال کلش سلفه میکنم.
این زغال ها و چوب های آماده کمک های کشورمان به خانواده های نیازمند افغان از جمله سلیم سرپرست خانوار است. تا خانه های همسایه گرم شود و اجاق هایشان خاموش نشود.
سلامت به هر کسی که میره تشکری که امیز کمک کرد تشکری منم خدا جانی جور بده دمی غریبا دسترسی منم.
در خانواده 183 کیلو زغال است 3 سر چوب است. برای 500 خانواده از جمهوری اسلامی ایران خریداری کرده است.
قیمت همه چیز از جمله سوخت در ماهای اخیر در افغانستان افزایش بی سابقه ای داشته است. در این روزهای سخت همه افغان ها توان خرید چوب و زغال سنگ ندارند.
میگن که زمستان به اصطلاح رد میشه و کل افغانستان که تیر میشه سیایی در زغال میمانه. ولی ما این دولت هایی که کشور اسلامی که کمک میکرد ماردن به افغانستان دیگه اینا انشالله که یادشان نمیره.
در افغانستان سوخت گران است. در خانه ها گاز نیست و برق هم در جاهایی که هست چند ساعتی در شبان روز میآید. آن هم از کشورهای همسایه.
مجموعی از عوامل از جمله چند دهه جنگ و اشغال افغانستان باعث شده تا مردم این کشور برای گرفتن چند تک چوب و زغال سنگ در این هوای سرد این گونه در صفا منتظر بمانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه این خبرها از رادیو دری. دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن هشدار در مورد خطر مرگ میلیون ها تن در افغانستان به دلیل گرسنگی از جامعه بین‌المللی خواسته در جمع‌آوری 5 میلیارد دلار برای فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان کمک کنند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل روز گذشته هشدار داد که میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان در معرض خطر مرگ قرار دارند. گوترش از جامعه بین‌المللی خواست که در جمع‌آوری 5 میلیارد دلار کمک مالی برای فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان کمک کنند. ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان را آزاد کرده و برای راه اندازی فعالیت بانک ها در این کشور کمک کنند. او در یک نشست خبری افزود مسدود بودن دارایی های افغانستان و سرمایه شدید زمستان برای مردم این کشور شرایط مرگباری ایجاد کرده است. مقررات و شروطی که از ارسال پول به افغانستان برای نجات جان مردم و احیای اقتصاد کشور جلوگیری می کند در این وضعیت اضطراری باید تعلیق شوند. سازمان ملل تخمین می زند که حداقل 8.7 میلیون نفر در افغانستان در معرض قحطی و گرسنگی هستند. گوترش تأکید کرد برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد و فقر، گرسنگی و مصائب بیشتر مردم افغانستان هر چه سریعتر باید پول نقد به اقتصاد این کشور تزریق شود. دبیرکل سازمان ملل افزود دولت آمریکا وظیفه مهمی بر عهده دارد چون اکثر سامانه های بین المللی نقل و انتقال پول با دلار کار می کنند و حدود 7 میلیارد دلار ارز خارجی افغانستان که مسدود شده است در آمریکا است. حمله تروریستی به شیعیان پاکستان 3 کشته بر جای گذاشت. مهاجمان ناشناس در حومه شهر دیر اسماعیل خان در شمال غرب پاکستان دیروز دوشنبه اعضای یک خانواده را با سلاح گرم هدف قرار دادند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سید احمد اقبال رضوی معاون دبیرکل حزب مجلس وحدت مسلمین از احزاب پیشرو شیعیان در پاکستان ضمن محکوم کردن ترور شهروندان شیعه در شهر دیر اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا در مورد افزایش تحرکات عناصر تکفیری ابراز نگرانی کرد. حدود 25% از جمعیت 220 میلیون نفری پاکستان را شیعیان تشکیل می دهند. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین‌المللی در ویانا در حساب توییتری خود نوشت که ایران حق دارد از آمریکا تقاضای ضمانت کند. اولیانوف با بیان این که برخی از افراد نمیخواهند از سیاست شکست خورده فشار حداکثری درس بگیرند افزود ایرانی ها کاملا حق دارند در برابر تکرار این ماجراجویی فاجعه‌بار خواستار تضمین باشند. مذاکرات لغو تحریم ها در ویانا این روزها در حالی پیگیری می شود که تیم های مذاکره کننده از بسیاری از موارد اختلافی عبور کردند و رسیدن به یک توافق خوب به تصمیمات خاص سیاسی واشنگتن درباره مسائل باقی مانده و رفع تحریم ها بستگی دارد. لغو تحریم ها و ارائه تضمین هایی که ایران بر آن تاکید دارد دو موضوع مهم در روند مذاکرات ویانا است. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها از 27 نوامبر آغاز شده و گفتگوها بنابر اعلام هیئت های مذاکره کننده پیشرفت هایی داشته است. ایران و آمریکا از طریق متن مکتوب غیررسمی نظرات خود را در موضوعات چهارگانه رفع تحریم ها، اطمینان از رفع مؤثر تحریم ها، تعهدات هسته‌ای و راستی آزمایی ارائه کرده و هیئت ها در حال بررسی این متون هستند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنبه گذشته از رسیدن به یک توافق هسته‌ای ایران ظرف چند هفته آینده ابراز خوشبینی کرد. و بانکدار فراری و مخالف قدیمی دولت قزاقستان گفته به دنبال تغییر قدرت در این کشور است. مختار ابلیازوف که در فرانسه ساکن است اعلام کرده طرحی برای تغییر قدرت در قزاقستان تهیه کرده است که برای اجرای آن از غرب کمک می‌خواهد و با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم گفتگو کرده است. بانکدار فراری قزاقستانی گفته من به آلماتی پرواز خواهم کرد و در ابتدا دولت موقت تشکیل می‌دهم و 6 ماه صدر اعظم موقت خواهم بود و پس از آن انتخابات برگزار خواهد شد و صدر اعظم قانونی خواهم شد. وی از برنامه‌اش برای حذف پست ریاست جمهوری قزاقستان خبر داده است. مختار ابلیازوف قبلا در قزاقستان مدیر بانک بود و مبلغ قابل توجهی را از کشورش خارج کرد و در فرانسه پناهنده شد. روزتان بخیر.
خوب از زن خوبی شنونده، از ضمن آرزوی موفقیت و کامیابی و سربلندی برای یکایک شما عزیزان هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را پی میگیریم با برنامه آینه حقیقت.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان را گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم و دعوت میکنم که با ما همراه باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. شنونده عزیزی پرسیدند آیا خداوند به بعضی از بندگان نظر دارد یا خود شخصیت آنها این گونه است؟ و برادر بزرگواری هم پیامک دادن، پرسیدند شرک که اقسام مختلف دارد تا چه انداز از آن قابل بخشش و عفو خداوند است؟ تشکر میکنیم از همه عزیزانی که پیامک زدن با برنامه خودشان آینه حقیقت. قبل از این که شروع بکنیم اولین سوال را و بپرسیم از حجت الاسلام رضا محمدی، خدمت شما عزیزان عرض کنم که میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/darist. خب بینیم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده عزیزی پیامک دادن، پرسیدند آیا خداوند با بعضی از بندگان نظر دارد یا خود شخصیت آنها این گونه است؟ سلام عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. البته همه کارها کار خدا است. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. اما از طرف خداوند محدودیتی نیست. اگه از خدا بپرسیم که نظر نسبت به بنده ها چیه، میگه من میخوام که همه بندگان من سلمان فارسی بشن، به مقامی برسن که عالی ترین مقام های دنیا و آخرت رو داشته باشن. از طرف خدا محدودیت نیست، از طرف ماست که گاهی به عبارت دقیق تر فاعلیت فاعل که خدا باشه تامه تامه، هیچ حدی نداره. مشکل قابلیته. ما ایم که باید ظرفیت ایجاد بکنیم، ما ایم که باید به اختیار خودمون ظرفیتی در وجود خودمون ایجاد بکنیم که اون رحمت خدا در این ظرف وجود ما جا بگیره. اگر ما این ظرفیت رو مثلا 10 لیتری کردیم، خدا هم 10 لیتر رحمت تو ظرف وجود ما خواهد ریخت. اگر 100 لیتری بود، خدا هم 100. از طرف خدا هیچ حدی نیست. این ما هستیم که با سوء اختیار خودمون توفیق رو از خودمون سلب میکنیم، خودمون رو از اون نسیم رحمت الهی جدا میکنیم. نسیم رحمت های خداوند میوزد، ما باید خودمون در معرض اون نسیم قرار بدیم. ان فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا لها. خودتون در معرض این نسیم قرار بدید. ما گاهی خودمون رو از معرض نسیم رحمت های الهی کنار میکشیم، جا خالی میدیم که رحمت به ما نخوره. از طرف خدا هیچ حدی نداره، رحمت او بی حد هست. بنابراین گرچه از خدا بود، همه توفیق ها دست خداست، او همه چیز است، حتی کاری هم که ما انجام میدیم در افقی بالاتر کار خداست. به حول الله و قوته اقوم و اقعد و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اما خداوند چون حکیمه، کارهاش همش رو حکمته. اونجایی که طرف بنده با اختیار خودش خودشو در مسیر رحمت خدا قرار داده، رحمت خدا روز افزونه، روز به روز زیادتر میشه. اونجایی که خودش از رحمت خدا، از معرض رحمت خدا کنار کشیده، خب محروم میشه و محرومیتش روز افزون میشه. بنابراین برمیگرده به خود ما و همه ماها هم میتونیم بریم.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چهارمی از وصیتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین فرمودند، چهارمین فقره اینه: کثرت البکاء من خشیت الله تعالی، از خشیت الهی گریستن. کثرت بکا، زیاد گریستن از خشیت الهی. خب گریستن یک حالتی است در انسان که معلول یک فعل و انفعالات درونی است. گریه کردن به زور یا امکان ندارد. اگر فرض کنیم که اون هم ناشی از فعل و انفعالات درونی نیست، اینجور گریه کردن فایده ای ندارد. اون گریه‌ای که ناشی باشد از تصور یک حقیقتی که مهمترین این حقایق این است که انسان خود را در مقابل خدای متعال احساس کند و از عظمت الهی، از کبریای الهی در او حالتی از خضوع و خشوع و تذلل به وجود بیاد که موجب بشود که اشک انسان جاری بشه. اون حالت دگرگونی قلبی در انسان که موجب میشود اشک جاری بشه، این رو باید انسان به وجود بیاره. راهش هم همین توجه به خدای متعال است. در نماز، در دعا، اگر چنانچه انسان احساس کند که در مقابل خدای متعال قرار گرفته است، این احساس حضور در محضر الهی خود او انسان رو متغیر میکنه، عشق رو جاری میکنه. حضور قلب در نماز خاصیتش اینه. حضور قلب البته فقط این نیست که انسان کلمات نماز رو معنا کنه در ذهن خودش، بلکه احساس حضور در مقابل پروردگار بکنه و احساس این که دارد با خدای متعال حرف میزند. این احساسه که در انسان اون حالت خشوع رو به وجود میآورد و این حالت خشوع منتهی میشود به بکا. غالباً اینجوره. بزرگان اینجور توصیه می کردن که اونچه مهم است این است که توجه کنید که تعمد در خروج از حضور در نماز حاصل نشه، یعنی عمدن ذهنتون رو به جایی نبرید. گاهی خوب انسان در حال نماز به طور طبیعی از حالت توجه بیرون میاد که خیلی اوقات اختیاری نیست. البته اگر انسان بتوانه از تفرق ذهن خودش در اوقات شبانه روز مانع بشود و متوجه و متذکر الهی باشه، این حالت ذکر در نماز بیشتر برای انسان فراهم خواهد شد. طبعا در حال نماز عطف توجه از نماز و از توجه الالله برای ما حاصل میشه. خب به مجرد این که توجه کردیم که ذهن ما منصرف شده، ذهن رو برگردونیم به سمت حضور. این مطلوبه که بزرگان اینجوری توصیه میکردن به ماها و امثال ماها. به هر حال اگر جنوج این حالت توجه به وجود بیاد، اون وقت دنبالش این بکا هم هست. این قهریست، حالت بکا که ناشی از اون خشیت هست به طور طبیعی عارض میشه.
حدیث هدایت عنوان بخشی بود که تقدیم حضورتون شد از برنامه آینه حقیقت و بسیار خوشحالیم که همچنان با ما همراه هستید تا این لحظه از برنامه. برادر بزرگواری پیامک زدن و ضمن تشکر از برنامه و کارشناس محترم فرمودند شرک که اقسام مختلف داره تا چه اندازه از آن قابل بخشش و عفو خداوند است. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
شرک دو نوع هست، شرک خفی و شرک جلی. خب شرک خفی انسان از دین خارج نمی کنه، اما شرک جلی انسان از دین خارج میکنه. شرک ذاتی کلن شرک جلی است و شرک صفاتی کلن شرک خفی است. شرک افعالی هم شرک خفی در افعال داریم، هم شرک جلی. اون بخش شرک جلیش انسان از دین خارج میکنه، بخش شرک خفیش خارج نمیکنه. خود شرک خفی هم درجاتی داره، گاهی انقدر ظریفه، انقدر لطیفه که اوحدی از مردمان که میتونن بفهمن که دچار شرک شدن، اصلا متوجه نمیشه که شرک وارد شده در ذهنش، در رفتارش، در کردارش، انقدر با ظرافت وارد میشه. همون روایتی پیامبر فرمودن که لطیفتر از و حرکت مورچه سیاه در دل شب تاریک بر روی یک صخره سیاه، آیا رد پای از خودش باقی میذاره؟ خیر، شرک اینجوری وارده. خب اینا رو که نمیشه کارش کرد، اینا حتما خدا میبخشه. اما گاهی نه، مثلا فرض کن آشکارا ریا میکنه، خب این قابل بخشش نیست دیگه، نمازش باطله، اصلا نماز نخونده، بلکه گناه هم کرده، گناه کبیر رو انجام داده. خود اون شرک خفی هم که عرض کردم انسان از دین خارج نمیکنه، باز خودش مراتبی داره، از مراتب خیلی لطیف و خیلی ظریف که تشخیصش برای اوحدی از مردم کمن کسانی که بتونن تشخیص بدن که این شرک وارد شده، تا میره اون بالاتراش که دیگه ریاکار میشه و عرض کنم سمعه و ریا و اینها تو افعالش کلن پره، اون دیگه خیلی فاصله با همون شرک جلی نداره.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، چه در این دامگه حادثه چون افتادم، چه در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم
خب دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده تان قرار بگیرد. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی.
انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم می‌شود به شما دوستداران کتاب و کتابخوانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان، یاران و همدلان انیس تنهایی، سلام و درود خدمتتان. امروز هم به مدت 15 دقیقه مهمان لحظات گرانقدرتان هستیم. دوستان عزیز، امروز کتاب سفال شکسته نوشته لیندا سو پارک را برایتان معرفی میکنیم. داستان سفال شکسته در کشور کره و در حدود 500 سال پیش میگذرد. حکایت پسر نوجوانی که از دل بدترین و تیره ترین موقعیت ها با هدفی بزرگ و روشن آرام آرام به سوی موفقیت گام برمی‌دارد. لیندا سو پارک نویسنده ادبیات داستانی کودکان و نوجوانان و شاعر اهل ایالات متحده آمریکا با تباری کره‌ای است. او تا کنون موفق و دریافت جوایز بسیاری شده، از جمله برای نوشتن رمان سفال شکسته در سال 2002 برنده نشان نیوبری شده و این برای او شهرتی جهانی برمقان آورده است. وی دانش آموخته رشته زبان انگلیسی از دانشگاه استنفورد است. لیندا سو پارک چندین رمان و کتاب تصویری تألیف کرده. کتاب سفال شکسته داستان داوچین پسر یتیمی است که حوادث روزگار او را به دست مردی مهربان اما معلول می سپارد. او با فقر و بی خانمانی بزرگ می شود، اما کنجکاوی، تلاش بی پایان و روح شرافتمندش سبب می شوند تا آرزوی بزرگ را در سر بپروراند. داوچین نوجوانی بی خانمان است که با دوست میان سالش اینجا در زیر پل متروکی زندگی می کنند. داوچین در کودکی پدر و مادرش را در اثر تب زرد از دست داده و یک راهب او را به اینجا سپرده است. اینجا با وجود فقر مردی شرافتمند است. او که از یک پا معلول است کار مشخصی ندارد. دلبستگی و احترام شدیدی میان این دو دوست وجود دارد. داوچین نوجوان آرزوی سفالگر شدن دارد و هر روز پنهانی استاد مینهو را در حال سفالگری نگاه می کند. استاد مینهو پیرترین و معروفترین سفالگر روستاست که با همسر پیر و مهربانش آجیما تنها هستند. استاد مینهو پیرمردی کم حوصله ولی مهربان است که نمی خواهد دستیار یا کارگری داشته باشد. روزی داوچین برای تماشای سفالها وارد خانه استاد می شود. سفالی از دستش می افتد و می شکند. استاد و همسرش گمان می کنند که او دزد است. وقتی می فهمند چه آرزویی در سر دارد، اجازه می دهند برای جبران خسارت 10 روز آنجا کار کند. گاشو، پسرک دستیار استاد کانگ هم کارها را به داوچین یاد می دهد. روز 10 داوچین درخواست می کند که باز هم بماند. آجیما هم از حضور پسر بسیار راضی است. سرانجام استاد مینهو با اکراه میپذیرد که داوچین برایش کار کند. اینجا دلتنگ داوچین است ولی خود را راضی میکند که او روزی دنبال سرنوشتش میرود. آجیما همچون مادری مهربان لباسهای داوچین را وصله میزند و برای او و اینجا غذا و لباس میفرستد. روزی به او میگوید پسری داشتند که در نوجوانی از دنیا رفته است. آجیما لباسهای پسرش را به داوچین میبخشد. داوچین به زودی متوجه میشود استاد کانگ که رقیب استاد مینهوست پنهانی چیزهایی میسازد. بخش کوتاهی از داستان سفال شکسته را با هم می شنویم.
اینجا اگه ببینی چه حال بدی داشتم وقتی عالی جناب گفت که سفال استاد مهو را نپذیرفتن.
خبر داری؟ تو با صداقت کنارش کار
کرد. من امروز با استاد آجما گفتم که چونم یک کمک خاص بهشون بکنم.
و اون کمک چیه؟
اگه سفاله جدیدی بسازه من اونا رو میبرم به کاخ امپراتور برای جناب تسان.
بری پایتخت تک و تنها.
خب خیلی چیزا یادم دادی که به دردم میخوره. بعد من دیگه بزرگ شدم و باید جای دیگر رو ببینم.
باید طوری را بیفتی که قبل سرما برگردی میمون کل شب.
بله درسته.
خب نظر استادی چی
بود؟ خب آره ولی به دو شرط.
درستی ما به دو شرط قبول میکنیم.
چه شرطی؟
اولی که سالم برگردی پیشم.
دوم این که اگه خطری سر راهت بود به سفر ادامه ندی.
قسم میخورم بدون خستگی تا کاخ امپراتور برم.
بسیار خوب داوچین، از فردا طرح‌های جدید رو شروع می‌کنیم. مثل این که تو تصمیمت رو گرفتی. از فردا شروع می‌کنم برات صندل حصیری ببافم. حتما چند نسل لازم داری؟
یعنیم روزا رو باید پیاده برم و شبا استراحت کنم.
یه چوب دست محکم هم لازم داری. خودم از شاخهای بلوط برات می سازم. راه ناهمباره یا
اینجا تو چرا انقدر نگرانی؟
نگران نیستم. بگو ببینم میدونی غازهای وحشی چطور به دور دست ها میرن؟
نه تا حالا نگفتی.
درست مثل روح و روان آدم که به همه جا پرواز میکنه. نرم و روان.
چی میگی؟
من با این پای دردناک هرگز نمیتونستم تو رو به همچین سفری ببرم. سفر تو رو محکم میکنه. خوشحالم. مگه نه؟
بله اینجای البته.
دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکار کارشناسمان خانم طیبه سفری و صحبت‌های امروز ایشان را درباره هنر و فنون نویسندگی بشنوید.
به نام خدا، با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. دوستان عزیز، میخوام در این جلسه درباره ارتباط زبان و زاویه دید در داستان خدمتتون صحبت کنم. اکثر داستانهایی رو که ما میخونیم، تقریبا 90% داستانها با 2 زاویه دید نوشته شدند. زاویه دید اول شخص مفرد و زاویه دید سوم شخص محدود به ذهن. برای اینکه این 2 زاویه رو بیشتر خدمتتون معرفی کنم، یک مثال میارم. اگر رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد رو خونده باشید، این داستان داستانی است که با زاویه اول شخص مفرد نوشته شده. یا داستان پرفروش تنهای پرهیاهو از بوهمیل هرابل که اینطور شروع میشه این داستان: 30 سال است در کار کاغذ باطل هستم و این رؤیای عاشقانه من است. سبویی هستم پر از آب زندگانی و مردگانی که اگر سرم را به هر طرف خم کنم، افکار زیبا از من جاری می شود. خب این اول شخص مفرد بود شروع این داستان تنهای پرهیاهو. مثال دیگه، مثلا یک فردی رو به نام احمد فرض کنید که داستانش اینجوری شروع میشه: واقعا سردم بود، به دوربرم نگاه کردم، همه جا تاریک بود و هیچ نوری دیده نمی شد. داریم میبینیم که قهرمان داستان داره داستان خودش رو برای ما روایت میکنه، یعنی ما هر چیزی که در ذهن این احمد داریم داره به ما میگه، احساساتش رو میگه، عواطفش رو میگه، هر چی میگذره براش میگه، هر چی میبینه رو داره برای ما روایت میکنه. خود این قهرمان راوی داستانه که به این نوع داستان ها ما اول شخص مفرد میگیم. حالا زاویه دیگه ای هم که خیلی ازش استفاده میکنن نویسنده ها، زاویه سوم شخص محدود به ذهن هست. مثلا همون متنی که خوندم رو در نظر بگیرید که درباره احمد بود که میگفت سردم هست. فکر کنین با این زاویه شروع بشه: احمد واقعا سردش بود، به دور و برش نگاه کرد، هوا تاریک شده بود و هیچ نوری دیده نمیشد. خب این شد زاویه سوم شخص محدود به ذهن، یعنی راوی از ذهن قهرمان خارج نمیشه و نمیتونه وارد ذهن شخصیت‌های دیگه که در داستان وجود دارن بشه یا به جایی بره راوی که قهرمان ما حضور نداره. پس اینجا متوجه شدین که فرق بین زاویه اول شخص و سوم شخص چی هست. نزدیک به 90% رمان‌های ما در این 2 زاویه نوشته شدن. پس زاویه های مهمی هستن و یادگیریشون برای کسی که میخواد کار نویسندگی رو انجام بده خیلی مهمه. دوستان عزیز، از اینکه در این برنامه با من همراه بودید از همه شما خیلی خیلی متشکرم. تو برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون به خیر و نیکی و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب من یا من نوشته سیما بستاک را خدمتتان معرفی کردیم و برش‌هایی از این کتاب را با هم شنیدیم. در این کتاب دندان پزشکی به نام دامون و همسرش پانیز زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت و دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته دنبال دلیلی میگردد که بفهمد چرا پانیز همسرش ناگهان تنهایش گذاشته. از شما دعوت میکنم که بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
مامان با پشت دست ضربه آروم به دهان بهار زد و رو به من جواب داد: ذلیل شده اصلی که تویی. برو دماغتو پاک کن، فرش جهازم خراب شد.
باشه باشه چشم، با این فرش عتیقت کشتی ما رو مامان. ولی مامان یه چیزی خیلی ذهنمو درگیر کرده. میگم به نظرت عجیب نیستش هر سه تا دختر ذلیل شده تو یه شب به عنوان کادوی تولد بهش لاک پشت دادن؟
به سمت آشپزخونه رفتم که مامان با صدای بلند پرسید:
یه بار دیگه بگو ببینم، درست نشنیدم، چی گفتی؟
مضطرب جواب دادم:
هیچی هیچی مامان.
مامان گفت:
زود تون جواب بده، یه بلایی سر دوتاتون میارم. منو خستم کردین دیگه به خدا. خوبه دیگه، این خوشگذرانیاشو تنهایی میکنه، تقاصشو باید دوتایی پس بدیم. آخه مامان به من چه ربطی داره؟
مامان گفت:
دامون حرف میزنی یا یه مشتم من بزنم توی دماغت؟
هر کی گفته بهش زیر پای مادر است غلط. مامان با غضب نگاهم کرد. دستام رو به علامت تسلیم بالا گرفتم و ادامه دادم:
میگم که غلط کردم.
مامان گفت:
دامون باشه 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 چشم تسلیم.
سرم رو به سمت بهادر خم کردم و طوری که مامان متوجه نشه گفتم: ببین من تلاش کردم حمایتت کنم، نشد.
خب خیلی گند میزنی دیگه برادر من، آدم باش. فرض کن بتونی اونا رو بپیچونی،
مامانو که نمیتونی بپیچونی.
نمیدونی این رئیس انجمن حمایت از زنانه؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خالق هستی، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان همیشگی و بندگان خوب خدا، روزتان سرشار از نگاه رحمت الهی. دوستان، خدای مهربان برگشتن ما را به سمت خودش دوست داره. تا کششی از جانب خدا نباشه، شوقی برای آشتی و برگشتن در هیچ دلی شکل نمیگیره. اذن برگشتن و آشتی و حرف زدن با خدا را خداست که به ما میبخشم. توشه راه برگشتن هم خود خداوند فراهم میکنه. دعوتنامه این بازگشت هم خود خداوند برای ما میفرسته. مگر میشه کسی ما را به سمت خودش بخونه ولی به ما راه نده و ما را نپذیره؟ برای حرف زدن با خدا چه چیزی و چه کاری بهتر از نماز؟ خودش فرموده که بنده من برگرد پیش خودم، با من حرف بزن. دوستان، در کنار شما هستیم از رادیو دری و از برنامه قرار بندگی. به اطلاعتان میرسنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:03:36 خواهد بود.
عاشقان، عاشقان پنجره باز است، از آن میگویند. قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند. عاشقان، عاشقان هر چه بخواهید بخواهید، خجالت نکشید. یار ما، یار ما بنده نواز است، از آن میگویند، از آن میگویند. قبله هم سمت نماز است، از آن میگویند.
مرد انصاری خانه جدیدی در یکی از محلات مدینه خرید و به آنجا منتقل شد. تازه متوجه شد که همسایه نادرستی نصیبی وای شدن. به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: در فلان محله میان فلان قبیله خانه‌ای خریدم و به آنجا منتقل شدم. متاسفانه نزدیکترین همسایه من شخصی است که نه تنها وجودش برای من خیر و سعادت نیست، بلکه از شرش نیز در امان نیستم. اطمینان ندارم که موجبات زیان و آزار مرا فراهم نسازد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چهار نفر، یعنی حضرت علی علیه السلام، جناب سلمان، جناب ابوذر و شخص دیگری را که گفتند مقداد بوده است، مأمور کرد با صدای بلند در مسجد و عموم مردم از زن و مرد ابلاغ کنند که هر کس همسایگانش از آزار او در امان نباشند ایمان ندارد. این اعلام در سه نوبت تکرار شد. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دست خود به چهار طرف اشاره کرد و فرمود: از هر طرف تا 40 خانه همسایه محسوب می شوند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هیچ جوانی خوشی های دنیا و سرگرمی های آن را کنار ننهاد و در جوانی به استقبال بندگی خدا نرفت مگران که خداوند به وی پاداش 72 صدیق حدیث بخشید. آنگاه فرمود: خداوند بزرگ خطاب به وی می فرماید: ای جوان رها کننده شهوت به خاطر من و سپری کننده جوانیش برای من، تو در پیشگاه من مانند برخی از فرشتگانی. حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. امروز اومدیم سراغ یه نفر با از این ظاهرهای عجیب و غریب ظاهر و صلاح و باطنهای دهشتناک و عجیب و غریب. یک انسان با ظاهری کاملا الهی، با عبادتهای عجیب و غریب، با رفتارهای کاملا دینی، ولی با درونی بسیار کفرآمیز. بلعم باورا. یه نکته مهم در مورد این شخصیت همین اول بگم. یه ذهنیتی داریم فکر میکنیم این آدم آدم خوبی بود، رف 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 بالا و اون بالا یهو دچار یه اشتباه شد با مغز اومد پایین. اینطوری نیست قصه. نمیشه یه نفر خوب 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 باشه بعد با یه اشتباه با مغز بیاد پایین، مگه؟